بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل توافق آتش بس با گروه حماس را تایید کرد. اهدالمرد از احتمال آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و سوریه خبر داد. سخنگوی دولت عراق اعلام کرد فعالیت‌های گروه مجاهدین خلق در داخل خاک عراق ممنوع شده است. ساعتی که بامداد. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در 15 دقیقه آینده همراه با همکارانم با این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد آتش بس با حماس از ساعت 6 صبح روز پنجشنبه 19 ژوئن به اجرا در خواهد آمد. پیشتر مقام‌های مصری و حماس از توافق بر سر آتش بس به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در نوار غزه خبر داده بودند. بر پایه توافق آتش بس اسرائیل متحد می‌شود ورود مایحتاج به نوار غزه را برای 3 روز آزاد کند. در صورت تداوم آتش بس از این کشور میزان محدودیت‌های بیشتری در نوار غزه خواهد کاست. خالد مشعل رهبر تبعیدی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است اگر اسرائیل آتش بس را بشکند اعضای حماس نبرد با اسرائیل از سر خواهند گرفت. در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نسبت به شکنندگی آتش بس هشدار داده است. آقای اولمرت گفت به نیروهای مسلح اسرائیل دستور داده شده در صورت شکست آتش بس وارد عمل بشوند. اما اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت به محض توافق بر سر جزئیات دقیق رایزنی‌ها اسرائیل و سوریه قادر خواهند بود گفتگوهای صلح را به طور مستقیم ادامه بدهند. آقای اولمرت با روزنامه فرانسوی لافیگارو مصاحبه می‌کرد. آقای اولمرت و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نشست ماه ژوئیه پاریس شرکت خواهند کرد، اما روشن نیست دو رهبر در حاشیه کنفرانس با یکدیگر ملاقات کنند. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه اعلام کرد فعالیت‌های گروه مجاهدین خلق در داخل خاک عراق ممنوع شده است و هر گونه ارتباط با این گروه ممنوع است. نوری المالکی روز سه‌شنبه سازمان مجاهدین خلق را به دخالت در امور داخلی عراق و حمایت از فعالیت‌های براندازانه متهم کرد. نیروهای مسلح سازمان مجاهدین خلق در زمان حکومت صدام حسین در عراق مستقر شدند. در پی سقوط حکومت صدام حسین توسط نیروهای تحت فرماندهی آمریکا، مجاهدین افراد خود را به اردوگاه اشرف در شمال بغداد منتقل کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز حدود دو ماه پس از انفجار حسینیه سید و شهدای شیراز یک گروه گمنام سنی در ایران مسئولیت این اقدام را که مرگ 14 نفر انجامید بر عهده گرفته است. هومن سیسان نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری رویترز در این رابطه.
به گزارش خبرگزاری رویتر، یک گروه گمنام سنی ایرانی ادعا کرده مسئول بمب‌گذاری حسینیه سید و شهدای شیراز در ماه آوریل بوده است. گروه حرکت جهادی مردم سنی ایران اعلام کرده این اولین عملیات بوده و پیام نیست به رژیم ایران تا مخالفت و بی‌عدالتی علیه سنی‌ها را پایان دهد. این گروه گفته است عملیات بمب‌گذاری در حسینیه سید و شهدا را که به کشته شدن 14 نفر انجامید ترتیب داده است. به گزارش خبرگزاری رویتر این گروه ادعا کرده عملیات اقدامی بوده به تلافی اعدام دو روحانی سنی در بلوچستان ایران. بیانیه این گروه سنی که به زبان انگلیسی در وبسایتی مرتبط با مخالفان سنی منتشر شده از جانب منبع دیگری تایید نشده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند ماه گذشته گروهی را که مسئول انفجار شیراز بوده دستگیر کردند. تهران واشنگتن را متهم کرده که از بمب‌گذاری حمایت کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ایالات متحده، اسرائیل و بریتانیا را در رابطه با بمب‌گذاری شیراز متهم کرده است. در ماه آوریل زمانی که یک وبسایت عربی حرکت جهادی را مسئول انفجار حسینیه سید الشهدا معرفی کرد، مقامات ایرانی این انفجار را یک حادثه دانستند. ولی چندی بعد مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران انفجار را بمب‌گذاری اعلام کرده و از دستگیر شدن چند نفر در این رابطه خبر دادند.
هومن سیسان گزارش می‌داد. یک تحلیلگر امور نظامی خاورمیانه در دانشگاه افسری آمریکا در تورنتو می‌گوید تا زمانی که ناتو تعداد سربازان کشورهای ائتلاف در افغانستان را افزایش ندهد، برقراری ثبات و امنیت در این کشور راه به جایی نخواهد برد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
طی روزهای گذشته انتشار اخبار مبنی بر تجدید قوای طالبان و تسخیر چندین روستا در قندهار توسط جنگجویان این گروه سبب شده است رسانه‌های کانادا نقش مأموریت نظامی سربازان کشور در افغانستان را مورد بررسی قرار دهند و برخی از تحلیلگران کانادا حضور حدود 2500 نیروی ارتش کشور در قندهار و رویارویی با جنگجویان شورشی را مورد پرسش قرار دادند. یک تحلیلگر امور خاورمیانه در تورنتو بر این باور است مبارزه با شورشیان طالبان و بازگرداندن ثبات و آرامش به افغانستان چالشی طولانی و نیازمند تعهد بلند مدت و حضور نظامی گسترده کشورهای عضو ائتلاف ناتو در این کشور جنگ زده است. سونیل رام استاد تاریخ نظامی دانشکده افسری آمریکا و تحلیلگر سیاست خاورمیانه در گفتگوی با رادیو فردا در مورد دشواری مأموریت نظامی کانادا در افغانستان و نقش ناتو در مبارزه با طالبان میگوید
There aren't enough NATO forces to secure the country. We are in a situation where realistically, you know, we're talking very small numbers of soldiers here when in fact you need deployments of tens of thousands of troops.
تا زمانی که ناتو حضور نیروهای نظامی کشورهای ائتلاف در افغانستان را افزایش ندهد، موفقیت مأموریت کانادا و دیگر کشورهایی که به هدف بازسازی و برقراری آرامش در افغانستان حضور دارند، قطعی نخواهد بود و طالبان که از کمبود توان نظامی و انسانی ارتش کانادا در قندهار به خوبی مطلع است، تجدید حیات نموده و با آموزش نیروهای جدید، حمله‌های خود علیه سربازان ائتلاف ناتو را افزایش خواهد داد. این استاد تاریخ نظامی دانشکده افسری آمریکا در کانادا به رادیو فردا میگوید حتی اگر ناتو ده ها هزار نیروی خود را به افغانستان اعزام کند مراحل تکمیل این مأموریت و برقراری آرامش و ثبات چندین دهه به طول خواهد انجامید و واقعیت این است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و راهبردی افغانستان اجرای عملیات نظامی به هدف سرکوب جنگجویان طالبان راهکار نهایی نخواهد داشت و عدم حضور نیروی نظامی کافی ناتو در این کشور که در واقع فقط 10% سربازان لازم برای اجرای عملیات مؤثر و موفق را به افغانستان اعزام کرده سبب شده نه تنها کانادا و دیگر کشورهای ناتو در مأموریت نظامی خود با چالش‌های جدی روبرو شوند بلکه حتی ارتش ملی افغانستان نیز تا دو دهه آینده به چنین توانایی دست نخواهد یافت.
We have 10% of the forces we would really require to secure the country, stabilize it and give enough time for the Afghan armed forces to take over.
سونیل رام در مورد تعهد ناتو به حضور نیروهای نظامی کشورهای عضو ائتلاف در افغانستان و یاری رساندن به دولت حامد کارزای تا موفقیت کامل این مأموریت به رادیو فردا میگوید گرچه ناتو به تداوم مأموریت برای برقراری ثبات و امنیت و بازسازی در افغانستان متعهد شده اما هنوز نه تنها چارچوب زمانی برای پایان این مأموریت مقرر نکرده بلکه اگر نیروهای نظامی خود در این کشور جنگ زده را افزایش ندهد حضور کشورهای ائتلاف ناتو در افغانستان تا 10 یا 20 سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت. این تحلیلگر نظامی خاورمیانه در پایان گفتگو با رادیو فردا میگوید
The Afghan armed forces are probably the least equipped and least educated. It's going to take a very very long time. Decades to get that army functional.
نیروهای پلیس ملی افغانستان با حداقل تجهیزات، آموزش و تجربه نظامی، توانایی رویارویی با همه چالش‌های امنیتی کشور و به ویژه مبارزه با شورشیان طالبان را ندارند. و گرچه ارتش کانادا تا حدودی به آموزش این نیروها پرداخته، اما زمان بسیار بسیار طولانی و احتمالاً چندین دهه طول خواهد کشید تا این نیروهای افغان به موفقیت دست یابند. اما در نهایت بازندگان اصلی این ناامنی و عموم مردم افغانستان خواهند بود. مریم اقوامی، تورنتو.
ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد 4 موتور هلیکوپتر نظامی این کشور که توسط یک شرکت پاکستانی از پایگاه بگرام در نزدیکی کابل به ایالات متحده حمل می‌شد در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان ناپدید شده است. ارزش این محموله بیش از 13 میلیون دلار ذکر شده است. ارتش آمریکا این خبر را پس از آن منتشر کرد که یک روزنامه انگلیسی زبان پاکستانی گزارش از فیلمبرداری طالبان از آنچه قطعات به سرقت رفته هلیکوپتر آمریکایی عنوان شده به چاپ رساند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از اعضای کنگره این کشور خواست برای مقابله با هزینه فزاینده بنزین به ممنوعیت استخراج نفت در سواحل ایالات متحده پایان دهند. آقای بوش قانون منع استخراج نفت در آمریکا را کهنه و غیر مؤثر خواند و آن را تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی به ویژه در زمانی که آمریکا هرچه بیشتر به نفت خارجی وابسته می‌شود خواند. برپایه این قانون که در سال 1982 به تصویب رسید، مجوز جدید برای استخراج نفت در آمریکا به جز سواحل ایالت‌های تگزاس، لوئیزیانا، آلاباما و بخش‌های از ایالت آلاسکا صادر نمی‌شود.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
پارلمان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه قوانین سختگیرانه تری را در مورد مهاجرین غیرقانونی در کشورهای عضو این اتحادیه به تصویب رساند. بر اساس قوانین جدید، مهاجرین غیرقانونی در صورت بازداشت 12 تا 18 ماه در زندان به سر برده و بعد از آن به کشورهایشان بازپس فرستاده خواهند شد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پارلمان اروپا روز چهارشنبه قوانین جدیدی را در مورد اخراج مهاجرین غیرقانونی در اروپا تصویب کرد و با این کار بر نمایندگان مخالف چپگرا و فعالین حقوق بشر که معترض به تصویب قوانین جدید بودند پیروز شد. این اقدام در میان شدت گرفتن احساسات ضد مهاجرت در سرتاسر منطقه ثروتمند اروپا صورت گرفت. ایتالیا خارجی‌ها را برای گسترش خشونت‌های جنایی سرزنش می‌کند و فرانسه به خاطر ایجاد تنش از جانب مهاجرین اطراف شهرها ناراضی است. بعد از شدت گرفتن رکود وضعیت اقتصادی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، دولت‌ها برای سخت گرفتن به مهاجرین تحت فشار شدید قرار گرفتند. در حال حاضر هیچ سیاست مشترکی در قبال اخراج مهاجرین غیرقانونی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد. در فرانسه آنها را 32 روز بازداشت نگه می‌دارند، در حالی که در بریتانیا، هلند و 5 کشور دیگر حبس مهاجرین غیرقانونی نامشخص و نامحدود است. بر اساس قوانین جدید، کشورها می‌توانند مهاجرین غیرقانونی را قبل از اخراج بیش از 18 ماه در حبس نگه دارند، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید حقوق اولیه مهاجرین زندانی را رعایت کنند، از جمله دسترسی آنها به مشاوره قانونی و رایگان و همچنین نگه داشتن آنها بدون بستگان و فرزندانشان. دستگیری کودکان آخرین مرحله خواهد بود. بعد از دستگیری مهاجرین توسط ماموران به آنها اجازه داده خواهد شد که ظرف 30 روز داوطلبانه کشور را ترک کنند. در غیر این صورت بیش از 6 ماه در زندان به سر برده تا مراحل اخراج آنها طی شود. در بعضی از موارد ممکن است حبس مهاجرین تا 12 ماه هم طول بکشد، در صورتی که آنها همکاری نکنند و یا مدارکشان نیاز داشته باشد تا توسط کشورهایشان شناسایی و رسیدگی شود. داخل شدن مجدد مهاجرین اخراج شده و یا مهاجرینی که به نوعی تهدید محسوب می‌شوند به اتحادیه اروپا می‌تواند 5 سال زندانی به همراه داشته باشد. تخمین زده می شود که 8 میلیون مهاجر غیرقانونی در 27 کشور اتحادیه اروپا حضور داشته باشند. بعضی از کشورهای آمریکای لاتین اظهار نگرانی کردند که قوانین جدید منجر به بازگشت موج کارگران غیرقانونی به کشورهایشان می شود و این مسئله به اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین ضربه می زند، زیرا اقتصاد این کشورها به شدت به پولی که کارگران از اروپا به کشورهایشان در آمریکای لاتین می فرستند وابسته است. اما مقامات اتحادیه اروپا میگویند این قوانین به خودی خود منجر به اخراج‌های بیشتری نخواهد شد. موافقت در مورد قانون جدید با 369,196 رأی موافق و 106 رأی ممتنع به تصویب رسید. این امر 2 سال به طول کشید و کشورهای اتحادیه اروپا باید ظرف 2 سال آینده این قانون را به اجرا بگذارند. قوانین جدید بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد یک سیاست مشترک در مورد پناهندگی و مهاجرت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا سال 2010 است که البته در دو کشور بریتانیا و ایرلند قابل اجرا نیست، چرا که آنها عضو اتحادیه اروپا و مرزهای شنگن نیستند. سوسیالیست‌ها و اعضای حزب سبز مخالف قانون جدید هستند و می‌گویند مدت حبس مهاجرین غیرقانونی طولانی بوده و منع آنها از ورود مجدد غیر قانونی است.
گزارش مانیا منصور را شنیدید. اما از غرب اروپا به شرق اروپا می رویم. کرملین اعلام کرد دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در یک مکالمه تلفنی به میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفت روسیه تحرکات علیه پاسداران صلح آن کشور در منطقه جدایی خواه آبخاز را برنمی‌تابد. اشاره آقای مدودف به بازداشت موقت گروهی از صلح‌بانان روسیه در منطقه آبخاز توسط پلیس جمهوری گرجستان بود که روز سه‌شنبه صورت گرفت. به گفته مقام‌های گرجی سربازان روس در حال حمل سلاح‌هایی بودند که مدارک مورد نیاز نداشتند. شنوندگان عزیز به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سرخط خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با هم به چند موسیقی گوش می‌کنیم.